بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآت ذا القربى حقه خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید خطبه شریفه حضرت فاطمه صدیقه علیها سلام الله مورد صحبت بود. قسمت زیادی از این خطبه حضرت توضیح داده شد که در ارتباط با مسائل مهمه اعتقادی و اجتماعی توحید، نبوت، امامت و مصالح بسیاری از احکام و دستورات دینی و جریان‌های رنجاوری که پس از پیامبر گرامی بعد از رحلتشون رخ داد و عوامل مهم انحراف پس از شهادت و رحلت پیامبر اکرم، اینها مسائلی بود که مطرح شد. رسیدیم به قسمتی که حضرت مسئله فدک را مطرح کردند و انتم تزعمون ان لا ارث لنا افحکم الجاهلیت تبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون افلا تعلمون. از این بخش به بعد مسئله فدک مطرح شده. در ارتباط با مسئله فدک هم عرض شد که با توجه به نقل عامه و خاصه که هم اهل سنت گفتن و هم در مدارک شیعیان که فدک بدون جنگ در اختیار پیغمبر اکرم قرار گرفت و به نتیجه ملک حضرت بوده است و حضرت پس از نزول این آیه شریفه که و آت ذوالقربا حقه به دستور پروردگار فدک را به حضرت فاطمه علیها السلام بخشیدن و به اصطلاح نهله است و عطیه بخششیست از طرف پیامبر اکرم برای حضرت فاطمه علیها السلام. و در این قسمت بعضی از مطالب مربوطه گفته شد. این سوال مطرح شد که با توجه به این که مسئله فدک چنین وضعیتی را داشته است، یعنی عطیه است و نهله است و بخشش پیامبر گرامی است طبق فرمان پروردگار و حضرت زهرا علیها سلام الله، چه شده که در این خطبه شریفه فدک مسئله ارث مطرح شده و حضرت از طریق ارث بحث را ادامه دادن و اونچنون که حضرت خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بخشیدن فدک را به حضرتش، چرا مسئله نهله و عطیه مطرح نشده؟ این سوال مطرح شد. در ارتباط با این سوال در حدی پاسخ گفته شد. اجمال مطلب این بود که عرض شد ابتدا به همون عنوان بخشش و عطیه و نهله، همون جریانی که بوده است، پس از این که کارکنان حضرت زهرا علیها السلام را از فدک اخراج کردن، فدک را تصرف کردن عمال خلیفه که معمولا کلمه خلیفه هم که گفته میشه توجه دارید به همین جهت که این خلافت را به دست گرفتن، نه اون که این کلمه به عنوان یک واقعیت باشه که هرگز بهره ای از خلافت واقعی نداشتند و مشخص است و نیاز به توضیح نیست. وقتی تصرف کردن عمال خلیفه، اون وقت بی مراجعه کردن که این چه کاری بوده کردید؟ مگر نه اینه که این ملک من است، در اختیار من است و پیامبر گرامی پدر بزرگوارم این را به من بخشیده است، این چه کاری بوده که شد؟ چرا عمال و کارکنان مرا اخراج کردی؟ وقت مطالبی پیش آمد کرد که گفتنش شرم‌آور است و در حدی رنج‌آور است که من به واقع شکست بسته گفتم. حالا که بخوام اجمالم بگم و رد بشم تا برسیم به اونچه که مورد بحث بود، باز هم نمیتونم که با چند جمله‌ای به اختصار درست مطلب رو گفته باشم. خیلی دردآور، دردی که اصلا قابل تصور نیست. عجب، بیبی مراجعه کردن فرمودن این فدک ملک من، در اختیار من، هبه پدر من به من، همه تون می دانید چرا تصرف کردید؟ اون وقت بگوید که شاهد بیار که ملک توست که پیغمبر به شما دادن، شاهدت بر این جهت چیز عجب. به حضرت فاطمه اطهر صدیقه حقیقت صداقت قدر متیقن آیه تطهیر و طهارت پاک از هر رجس و پلیدی، شخصیتی اونچنان که در جمع زنان عالم بی نظیر و در شمار معصومین نه خطایی برای حضرت نه اشتباهی برای حضرت، اون وقت به حضرت گفته بشه شما شاهد بیار که راست میگی. اینو چجور آدم بازش کنه اصلا؟ چجور حرفشو بزنه؟ این چه جسارتیست که هزاران شمشیر و نیزه و صدمه جسمی قابل قیاس و نسبت با این ناراحتی نیست. اصلا مقایسه کمیت و کیفیت مقایسه بی جاییست. وقت اینجا گفته بشه که شاهد بیار که تو راست میگی، واقعا شگفت انگیز است، عجیب. و لذا بی بی در ضمن صحبتهاشون فرمودن که چنان صبر کردم مثل کسی که کارد تیز را بر قلب و دلش نهاده باشن و بخوان پاره پارهش بکنن، اینجور من تحمل کردم، اینجور صبر کردم که بگوید شما شاهد بیار. و از این عجیبتر که اصلا زشته از کنم، حتی به عنوان این که نفرتمون از این بدن بیشتر بشود، انسان سختشو که نقل کنه بسیار دشواره، که اشاره کردم باز شکسته و بسته، که وقتی روباهی با شیر حرفشون شد و روباه چیزی گفت و شیر گفت شاهد چیست، یه مسئله است تو عرب. اون وقت نمیدونم اصلا بگم نگم، تشریح بشه نشه، دومشو تکان داد و دومشم خونی، این شاهد این که من که میگم راست، اون طعمه تو را کشتند و اونجا چنین و چنان. اون وقت بعد ابن ابی الحدید نقل میکند که این قاصب گفت که مثل روباهی که دومشو شاهد آورده، برای خودش شاهد آورده، یعنی امیر المؤمنین و ام ایمان را. لا اله الا الله، چی بگه آدم؟ جز این که عرض کنیم یا بقیت الله یا صاحب الزمان، خودتون از خدا بخواهید فرجتون رو که شاید کمی از این دردها به درمان برسه. خیلی حرف. و در هر حال اون وقت حضرت این مسائل گذشت بگونی. پس در جهت نهله بودن و بخشش بودن و عطیه پیغمبر اکرم بودن، این رو ابتدا از همین مسیر وارد شدن، از همین مسیر در این جریان قرار گرفتن، منتها برخوردا اونجور شد، اوضاع احوال به اون گونه انجام شد، بعد هم یک حدیث جعل کرد که پیغمبر اکرم فرمودن ما پیامبران ارثی از خود نمیگذاریم، هرچی هم که در اختیار ما باشد این بعد در اختیار کسی است که پس از ما زمام امر به دست اوست. و با این حدیث جعلی وارد جریان شد و از باب ارث وارد شد. اون وقت حضرت زهرا علیها السلام پس از این که پس برنامه رو به اون صورت انجام دادن و مورد توجه قرار نگرفته، اون وقت این حدیث رو جعل کرده، حالا بیبی در ارتباط با این خطبه از همون طریقی که اون وارد شده از همون طریق بیبی جواب دادن و تثبیت کردن که مسئله ارث در ارتباط با انبیا و کسانشون از مسائل قطعی غیر قابل تردید است در دین و از چیزهایی نیست که قابل تشکیک بشه. او از این طریق وارد شده، بی بی هم تثبیت کردن و فرمودن که خداوند متعال چنین فرموده، آیات مربوط به ارث خوندن، چطور ممکنه که این آیه ها نادید گرفته بشه؟ اون وقت فرمودن که آیا در ارتباط با این آیات شما چی میگید؟ این آیات رو نادید میگیرید؟ آیا این حالت رو دارید که آماده اید حکم پروردگار را پشت سر بیفکنید، اعتنا نکنید، وضعتون اینه؟ و یا این که با توجه به همه این آیاتی که هست فکر کردید که یک آیه‌ای خداوند متعال نازل کرده که اون آیه رو شما فهمیدید، پیغمبر اکرم نفهمیده؟ شما اون آیه رو میدونید، پیغمبر اکرم نمیدونه، که به نتیجه این چنین بشه که این اس از من گرفته بشه؟ یا این که نظرتون اینه که اهل دو ملت از یک دیگر ارث نمیبرن و مرا و پدرم را از یک ملت نمیدونید، او را از ملتی، مرا از ملت دیگری، به این جهت مانع میشید که این ارث به من برسه؟ یا این که شما عام و خاص قرآن، چیزهایی که در قرآن هست گاهی عام میست گاهی بعد این عام تخصیص میخوره، یه موردی ازش استثناء میشه، شما با عام و خاص قرآن از پدرم و پسر عمم علی ابن ابی طالب بهتر آگاهید، لذا مانع ارث من شدید؟ چی شده؟ کدام یکی از ایناست؟ با این همه آیات شریفه قرآن، فعلا عمدن ترکتم کتاب الله و نبذتموه وراء ظهورکم اذ یقول و ورث سلیمان و داوود. بعد آیاتو ردیف فرمودن، رب هب لی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله یوصیکم الله فی اولادکم مثل حظ الانثیین ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربين بالمعروف حقا على المتقین. این آیاتو پشت سر افکندید. یک. دو. افخصکم الله با آیت اخرج منها عبی. خدا آیهی برای شما اختصاص داده که پدر مرا از اون آیه خارج نموده است و در ارتباط با اون آیه قرار نداده. سه. ام هل تقولون اهل ملتین لا یتوارثان اولست انا و ابی من اهل ملت واحده. یا میگید اهل دو ملت از هم ارث نمیبرن، من و پدرم را از اهل یک ملت نمیدونید؟ ام انتم اعلم بخصوص القرآن و عمومه من ابی و ابن عمی. یا اینکه شما اعلم هستید به اون چه که مخصص عمومات قرآن است از پدرم خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی. و پسر عمم امیر المؤمنین علی علیه السلام. بعد دیگه حضرت فرمودن فدونکها مختومتن مرحوله. این مرکب خلافت، این مرکب خلافتی قصد میکنید، این دیگه در اختیار شما با این کاراتون قرار میگیرد، با اون گونه ای که دوست دارید در جریانش قرار بگیرید، ولی بدونید که قیامتی در کار هست و اونجاست که فنعم الحکم الله و الزعیم محمد صلی الله علیه و آله. و الموعد القیامه و عند الساعه ما تخسرون ولا ينفعكم اذ تندمون ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون من يأتيها عذاب يخزيه ويحل عليها عذاب مقيم. حضرت دیدن چاره ندارن جز اینکه تهدیدشون کردن به قیامت. فرمودن قیامتی هست، خبری هست، اونجا خواهید فهمید که چی میشه. خیلی دردآوره، بسیار دردآوره. حالا من اتفاقا امشب دیگه میخوام تا ماه رمضان جلسه را تعطیلش کنیم، به خاطری که ماه شعبان که مسافرت نسبتا طولانی در پیش هست، در این بین هم یکی دوتا سفرهاییست که دیگه میخوام مقید به این که حالا حتما شب شنبه برگشته باشم نشده باشم. امشب رو شب آخر جلسه قرار بدیم که تا ماه رمضان انشالله که ظهرها طبق معمول به شرط حیات و انشالله امیدواریم حیاتی باشه و بتونیم جلسه رو داشته باشیم، تا بعد ببینیم این تتمه رو به چه کیفیت به عرضتون برسد تتمیم بشه. اون وقت پس از این قسمت دارد ثم رمت به طرفها نحو الانصار. حضرت اون وقت به طرف انصار توجه کردن، گفتن شماها که آدمای خوبی بودید، که شماها که کمک اسلام بودید، که شما که توانا هستید، شما که اهل شجاعتید، شما چی شده اینجور آروم گرفتید تا اونجایی که فرمود ما هذه القمیزة فی حقی. این چه چشم پوشیست که از حق من میکنید؟ این چه جوره که خودتون رو به نفهمی میزنید؟ مثل این که طور نشده، مثل این که کاری نشده. شما که متوجه جریانید، شما که افراد روبراهی بودید، شما که انصار اسلام بودید، ما هذه القمیزه تو فی حقی و سنت و انزل آمتی، چه شده در ارتباط با این ستمی که به من میشه خودتونو به خواب زدید؟ مثل که خبری نیست، مثل که طورش نشده. اما کان رسول الله ابی یقول المرء یحفظ فی ولده، مگر خودتون نشنیدید از پیغمبر اکرم که حضرت می‌فرمودن که انسان در ارتباط با فرزندش رعایت میشه؟ یعنی من فرزند پیغمبرم، بعدم این مطلب حق روشن این چنینی، چیکار دارید بکنید؟ و حالا که قدرت هم دارید که این ستم را از من دور کنید، توانایی بر این جهت را هم دارید، این قسمت رو هم حضرت بیان میکنند. بعد میفرمایند که مصیبت بزرگی رخ داده است با توجه به اونچه که الان در جریان آن قرار گرفتیم و شدت مصیبت و گرفتاری را حضرت مقداری توضیح دادن و باز تأکید کردن که فرمودن و انتم به مرعن منی و مسبع، شما الان میبینید که داره چی میشه، میشنوید که چه میشه، و در این حال هیچ رعایت اون چی که حق است نمی کنید. و هی تذکراتی در این قسمت حضرت بیان فرمودن به انصار و توجه دادن به مطلب و تا اونجا که از این آیات هم استفاده کردن. بعد فرمودن که و نکستم بعد الاقدام و اشرکتم بعد الایمان الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم و همو به اخراج الرسول و هم بدعوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین. و حکم انحرافشون را در سطحی بسیار قوی حضرت اونجا صادر کردن تا اونجا که فرمودن که فَإِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، همه تون کفر بورزید کفر بورزید، ولی خدا از همه تون بی نیاز سمتون بید. تا اونجا که این آیه رو حضرت ازش بهره گرفتن، اون وقت بعدم فرمودن در نظرم هم همین بود که شما خوابتون گرفته، سستیتون گرفته و طرفداری از حق نمی کنید. الا وقد قلت ما قلت على معرفت منی بالخزلت التي خامرتكم والغدرت التي استشعرتها قلوبكم. بعد می فرمان که در این حالی که می دونستم شما وضعتون اینه، اما چرا در این حالی حرفا رو گفتم؟ ولکنها فیضتون نفس، یکیش به این جهت گفتم این درد دلم خواستم اظهار کنم، این درد دلم گفته باشم، و به خاطر این که خواستم خشمم که به هیجان آمده بود این خشمم رو ابراز کرده باشم، و به خاطر این که این جمله هم خیلی درد داره و خبر القنات حاصلش میشه که دیگه طاقت نیاوردم، خیلی حرف که میگن دیگه طاقت، مثل کسی که دیگه صبرش لبریز، هر چی میخواد خود چه نگه داره نمیتونه. خب توجه داریم تو حرفا گفتم که بحث پول و محصول فدا که این حرفا برای شاگردهای درجه صدومشون که چیزی از این مکتب حالیشون شده مطرح نیست، و اونها اونچنانن که لب بیش گفتن این سخن حضرت سجاد علیه السلام را که الا حر یدع هذه اللمازه لأهلها، لبیک گفتن این بیان حضرت را که دنیا و اون چه در دنیاست به عنوان خود دنیا هیچ گونه قابل اعتنا براشون نیست، به هیچ صورتی براشون ارزش نداره و خود بی بی که حسابشون معلومه. بحث پول و محصول فدک و این مسائل که مطرح نیست، اونی که ای رو به درد آورده و به رنج آورده و بعد میگن که جهت این که من این حرف آردم میگم دیگه طاقتم طاق شده، یعنی این ظلم در ارتباط با حق کشی و در ارتباط با رذالت و جنایت ظلمیست، من فاطمه مجموعه همه کمالات و مرکز همه نیکی ها که یکی از اونها هم صبر و حلم و استقامت است که همه مشکلات بر این بزرگواران که وارد می شد خم به ابروشون نمی آمد، مشکلاتی که در یک سطح خاصی، اما اون چی که در ارتباط با دین و معنویت و اون چی که در ارتباط با رذالت هایی که در حقیقت به حق رذالت می شود و نسبت به حق رذالت می شود، اون وقت وضعشونه که طاقت هم دیگه طاق شده. چرا اینو میگم؟ چون من فاطمه کذایی طاقتم دیگه طاق شده. خیلی حرفه. آدم یه آدم صبور رو ببینه که یه کسی که تو تمام گرفتاری ها و مصائب هیچ خم به ابروش نمیاد، یک دنیا عظمت است از نظر علم و صبر و استقامت، این ببیند که دیگه یه حال بیچارگی پیدا کرده، حال بیچارگی بده، این نمیتونه دیگه خودش نگه داره، میشینه ها میشه، گاهی حرفی میزنه، گاهی همینطور حالات خاص دیگری به خودش میگیره. آدم چقدر رنجش میگیرد اگر چنین جریانی رو ببیند. بی بی میگم وضع من این شد و خبر القناعت، یعنی مثل اون نیزهی که دیگه کند شده باشه کار ازش نیاد، حاصلش همین میشه که دیگه صبر من طاق شد، طاقت من طاق شد. کی داره این حرفو میزنه؟ شخصیتی که در خلقت رکن اساسی خلقت، شخصیتی که من تا دیشب انتقال به این جهت نداشتم، بعدم دقت زیادی نکردم. یکی از رفقای قومون تشریف آورده بودن اینجا و خدمتشون بودیم منزل، صحبتشون در فاطمیه یه جوی بود، گفتم خب چی گفتین شما اونجا؟ بعد من سوالم در جهت دیگه بود، ایشان خواست بگه من چی گفتم، اینو گفتیدم که درست گفتم. به اون این بود که بین همه معصومین علیهم السلام فاطمه اطهر علیها السلام وضعیتشون اینه که بقیه معصومین نور پاکشون که قبل از خلقت این عالم خلقت نوری داشتن در اسلاب مطهره یکی بعد از دیگری قرار گرفته، تنها این نور پاک است که مستقیم از مائده بهشتی و در صلب پیغمبر اکرم و در ارتباط با حضرت خدیجه. تنها چطور؟ به خاطر اینکه خیلی عجیب نکته لطیفی بود که من بهشون گفتم بله من احادیث دیده منتقل به این جهت استفاده شما نشده بودم، که اینجوریست که وقتی قرار شد که حضرت در این عالم تکون پیدا کنن چی شد؟ چهر شبانه روز پیغمبر اکرم پاک پاکیزه یگانه در طهارت، باز چهر شبانه روز ریاضت و چنین و چنان برنامه هایی داشته باشن، اون وقت مائده بهشتی بیاد تناول کنن، سپس جریان تکون بی بی تحقق پیدا کنه. یعنی حتی اون برنامه هم دیگه نبوده که در اسلاب دیگران باشن، مستقیم در اینجا این بی بی ببینه که کسانی که لا یعلمون الهر من البر، کسانی که چیزی سرشون نمیشده، کسانی که سابقه شون اینه که دختر خودشونه به دست خودشون به گور کردن زنده، این از نظر جهات اخلاقی شخصیشون به طور کلی، و بعد هم وضعیت مشخص، ببیند عجب کار به جایی برسه که این بگوید تو شاهد بیا، بعد بیبیم ضرورت پیدا کنه که بعد از اون جریان ها باز به این کیفیت حرف بزنن، اینه که بله دیگه طاقت طاق شده، طاقت طاق شده، ولیکن نافیزت و نفس و نفست الغیز و خبر القنات و بست و صدر، دیگه این دلم به درد آمده بود، خواستم که اون چه در دل دارم بروز داده باشم، و بست و صدر، و یه جهت دیگه یه کلمه هم هست که این خیلی مهمه اینا، و تقدمت الحجه، برای اینکه حجت تا تاریخ تاریخ است بر همگان روشن باشه، هر کس ذره شعور داشته باشه، ذره انصاف داشته باشه، تاریخ صدر اسلام را برخورد کنه، ببیند جریان مسئله فدک قابل انکار نیست، همه نوشتن در 20 ورق در ارتباط با بحث فدک، ابن عبدالحدید سنی معتزلی در جلد 16 شرحش بر نهج البلاغه داره، شاید حدود 20 ورق باشه و نسخ مختلف آورده، بحث‌های مختلف آورده، اون قسمت‌های تندی هم که گفتم و شکسته و سرد شدم به استادش میگوید این حرفا رو که میگفت وقت نظرش گوشه دادن به علی ابن ابی طالب بود، گفت گوشه نیست صراحت است، گفت چجور میشه اینجور صراحت، گفت از قدرت طلبی چه دیدی، قدرت طلبی است، از قدرت طلبی چه دیدی، پس مسئله فلک این جریان ها قابل انکار نه، حالا که قابل انکار نه کی با کی و چی بوده جریان، شیش مثقال شعور، شیش مثقال انصاف، وقتی در جریان باشه مطلب مشخصه که حق کجاست باطل کجاست، بیگه میخوام بفرماین من اتمام حجت کردم برای جهانیان، هر کی در تاریخ بیاد بخواد بفهمد حق کجا بوده باطل کجا بوده بیاد ببینه، و تقدمت الحجه، به خاطر اینکه اتمام حجت کرده باشم، اتمام حجت جان به قربانشون، بعد میفرماید که فدونکموها، حالا این خلافت و این شماها و بعد در این مرکبی که هزار و یک بدبختی برای شما خواهد داشت میخواد سوار بشید سوار بشید، ولی بدونید آرش دوام خواهد داشت، یعنی هر زی شعوری در این عالم بیاد یه بررسی کنه میفهمه که چی به چی شده و مطلب از چه قراره. بعد هم میفرماین که آری خشم خدا بر شماها خواهد شد، تا اونجا که کجا، تا اونجا که موصوله به نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. بعد هم بعد یه جمله دارن که دیگه من میخوام اذیتتون نکنم، به الله میخواستم امشب همینطور هی جسته گریخته رد بشم تا برسم به آخر خطبه، ولی دیگه شما طبعا خیلی ممکنه خسته بشید، همینجا عرضم تمام میکنم، این جمله رو میگم. او جواب داد و گفت جوابشم درد آور که شما دختر پیغمبر من کاری نکردم الا اینکه اونچه پدرتون گفتن عمل کردم. شما میخواید من بر خلاف حرف پدرتون عمل بکنم؟ بازم هی میگه شما که صادقید، ولی خب پدرتون گفتن، من چیکار بکنم؟ بعد ببین میگن که کی پدر من گفته، کجا پدر من گفته. این حکم خدا و قرآنه. بعد باز اون اینجور جواب میده که خب بالاخره مردم من انتخاب کردن و مردم قدرت رو در اختیار من گذاشتن و مردم به اون کاری که من میکنم راضی هن و بنابراین در ارتباط با مردم کار در انجام میشه. وقت بیبی یه مقدار باز احاله به قیامت دادند و بعد دیگه پا شدند و آمدن بیرون و اون اوضاع احوال و وقت این جمله رو که میخواستم عرض کنم اینه که همین رو عرض کنم و عرضم رو جمع کنم. بعد دیگه این جمله جمله است که باز نشون بده چقدر بیبی دلشون به درد آمده. چطور؟ بعد که گفتن قیامتیست و خبریست و آتشیست و خواهید دید چه خبر میشه، بعد فرمودن که فبعین الله ما تفعلون. این دیگه حرفیست که نشون دهنده اینه که خیلی دل سوخته. وقتی اگر کسی مقابل ظالمی قرار گرفته، این ظالم هم تو فشار میاره، ظلم میکنه، اذیت میکنه، شپراس ناراحتی ها، فشار ها، فراوون، اینم هیچ راه نداره، چیکار کنه؟ هیچ کس به هیچ کس نیست. حالا اینجام انصار اعتنا ندارن، دیگران اعتنا ندارن، اینها به خود نیامدن، اینها تکون نخوردن. اون وقت یک کسی که اینجور تو مظلومیت قرار گرفته چی میگه؟ میگه خدا داره میبینه، خدا داره میبینه که چی میشه، خدا داره میبینه. وقت اینجا بیبی گفتن که فبعین الله ما تفعلون، هر کار دارید میکنید خدا داره میبینه که چه کار میکنید، خدا داره که میبینه که چه. یعنی بالاخره خبریست، خدایی هست، حساب و کتابی هست. فبعین الله ما. این جمله الان به ذهنم زد که دیگه توسل امشبمون، گرچه دلم میخواسته امشب به یاد آقا امام زمان علیه السلام که خب گیریم نداره عرض ارادت کرده باشیم عرض کنیم یا بقیت الله، این دردها دیگه که میشه که به درمان برسه؟ به نسبتی به الله قابل درمان نیست دیگه، به نسبتی یا صاحب الزمان. و اون وقت چقدر حضرت رنج میبرن. اینو ببینید، حالا ماهایی که دوستیم و دوستیامون هم در سطح همین معرفت مختصری که داریم یه مقدار از بیبی شناخت داریم، بعد میبینیم این بیبی این چنینی با این عظمت در یه چنین جریانی قرار بگیرد و وضعیت این دل میسوزه و انسان به حقیقت ملتهب میشه، در رنج میفته که معلومه. اما اون وقت وجود مقدس آقا امام عص علیه السلام، این شخصیت اون وقت ایشان که می دانن فاطمه علیه السلام یعنی کی، ایشان که می دانن این شخصیت چه رکش نیست در خلقت، ایشان که می دانن این عظمت چه عظمتیست، وقت هر وقت آقا یاد میکنن که عجب لا اله الا الله، دیگه به جهتی به زبون آمد که تکرار کنم که وقتی بیبی میگن شاهدم علی و ام ایمن، بگوید روباه دومش شاهد آورده. لا اله الا الله، آقا وقتی یادشون میاد چی میشه وضعش؟ بیجهت نیست که وقتی که بیان اون برنامه بسیار شگفت‌انگیز را انجام میدن و اولین پرونده‌ای که پیش بکشن پرونده محسن فاطمه علیه السلام. آره، حساب و کتاب داره این عالم، جور نیست که تموم شد کار رفت حساب کتاب. بعد دیگه کار بیبی اون وقت تو اون جریان هم به جایی رسیده بود که دیگه حالا من حسی کردم اینجور شد، به جایی رسیده بود تو اون جریان هم که وقتی ریختن تو خانه، وقتی ریختن هجمه کردن، حمله کردن تو خانه، کار به جایی رسید که بیبی بگوین فزه منو بگیر، فزه منو بگیر، فزه منو بگیر. أجرك الله يا بقية الله أجرك الله يا بقية السلام على المهدي حجة ابن الحسن العسكري يا ابن الزهراء يا بقية الله شما خودتون از خدا بخواهید درجتون را یا حجت الله الی متى یا ابن الزهراء که دوستانتون بخوانن این الحسن و این الحسین این ابن الحسین سالون بعد سال تا که گاهی از مادرتون گاهی از پدر بزرگوار امیر مؤمنان گاهی از حضرت مجتبی بقیه معصومین و تا که ای بخوانن این طالب و بزول الانبیا و ابناء الانبیا این الطالب و بدم المقتول به کربلا این الطالب و بدم المقتول به کربلا این جمله ای که تو این خطبه بی بی خوندم بی بی فرمودن و بین الله ما تفعلون خدا داره میبینه اونچه که شما انجام دادید. این جریان یادم آمد از کربلا که وقتی آقا امام حسین علی اصغر رو دستشون پرپر میزد لا اله الا الله وقتی نتیجه این جنایاتی که صحبتش بود تا کربلا بونجا انجامید که عزیزان آقا قلم قلم رو زمین افتاده بودن، جوانا کشته شدن، اصحاب شهید شدن، یک مش زن ها بچه تو خیمه موندن، آقا حضرت سجاد هم ناراحت و میان خیمه دیگه آقای ما حسینند و این عزیزان دم خیمه آقا آمدن، کار بونجا کشیده که علی اصغر رو طلب کنن، با او هم دیگه وداع کنند و برون طرف میدان. زینبم ناولینی ولدی از صغیر، ای وای این دفل و دادن دست آقام، طبع مطلب اینه آب که تو خیمه نبوده، مادر شیر نداشته، قرار بر اجازم که نبوده، هوا هم که گرم بوده، بمیرم گاهی کمی دیرتر آب به بچه میرسه، مادر بچه پدر بچه بیتاب میشن میبینن این آب میخواد و الانم آبی نیست برسه بهش. ای وای وای دیگه طبع مطلب اینه چشما به گودی نشسته، لب ها خشکیده، لا 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 رنگ از رخسار پریده، لا اله الا الله. طبع مطلب ایناست دیگه، سر یک طرف روشانه افتاده، لا اله الا الله. دبل عزیز و دادن دست آقا، وزینه بشنن آقا همون دم خیمه نشستن، با عزیزشون ودا کنن، بمیرم فرادن یقبله، فزدم ببوزن این دبل را تیر آمد. آی 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 و زبه اومن الازن الازن حالا الله. خونه را آقا میگرفتن به آسمان میپاشیدن، به قنداق میمالیدن. ای وای 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 چی میگوین حالا، حالا وقت این حرفیست که بی بی هم تون خود بگفتن، دیگه آقا آروم نمیگیرن، آقا این طفل و اینجور داره پرپر میزنه، زنام تو خیمه دارن نگاه میکنن، چه شیونی شده، چه قوقایی شده، لا اله الا الله. میدونید چه شد؟ آقا فرمودن بر من آسانه آسانه، چطور آسانه؟ همین حرف مادرشون زهرا علیه السلام رو گفتن، آسانه بر من چون خدا داره میبیند. انه بعين الله لهف قلبي على الصغير الرامي فتمت السام قبل الفتامي. ببخشید دارم یکم بیشتر مصیبت میخونم، دیگه ایام مصیبت هم بوده، اینم عرض کرده باشم. انشالله به فیض مصیبت میرسید. البته آقایونی که فرصت داشتن توقف میکنن بهرمند میشن، و الا خب هر کم میخواد که میرود و معلومه مسئله ای نیست. من دیگه حالا امشب شب آخر یه مقدار به ذهنم آمد برای خودم بیشتر مصیبت خونده باشم، ولو به این قیمت که شما کمی معطل بشید افتخار روزه خونیم بشه که حفظ بشه، شاید قبول کنن امضا کنن بمونم جز نوکراشون باشم، روزه خونیم تزوید بشه. این امیدو دارم. ای وای وای، بعد آقا چیکار کردن؟ نمیشدن آمدن پشت خیمه. این عزیز طفل را به مادر ندادن، به عمه ندادن، به خواهر ندادن. لا اله الا الله، چجور آخه به اینا برگردونن؟ آمدن پشت خیمه های قبری کندن. آقا عزیزشون رو در غم بنان گردن. خدا کند که اینی که گفتم و نقل کردن همینجور باشه. خدا نکنه که این کار انجام نشده باشه. میدونید چرا اینو میگم؟ لا اله الا الله، برای اینکه اگر انجام نشده باشه این کار، طبعا بدن علی اکبرم در کنار شهدا قرار گرفته، علی اصغرم بدنشون به هر صورتی تو جمع اونا از نظر وضعیت بعدی در شمار اونا قرار میگیره. اونا یک کاری کردن که خدا کنه همینی که گفتم درست باشه، و الا میدونید چه شده بعد؟ پس از این که خیمه ها رو آتش زدن، تصمیم گرفته بودن که قبل از آتش زدن خیمه ها دو تصمیم بسیار خطرناک، یکیش این بود که زنها بچه ها رو توی خیمه جا بدن همه رو آتش بزنن، خودشون مانع شدن. بعضی هاشون گفتن دیگه نیازی به این کار نیست، نکنیم این کار رو. تصمیم دومشون رو عمل کردن. تصمیم دوم این بود این عزیزان شهدا که سرهاشون به تنشون بود، سرها به بدن بوده، ای بمیرم وای جلوم این زن ها و بچه ها سر این شهده رو از بدن جدا کردن. اون وقت میگم ای کاش جریانی که گفتم راست باشه، و الا علی اصغرم جدینا سنجم.